أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در مصباح هشت، در نور هشت، بحث حقیقت مشیت مطلقه رو به میان کشیدند و این که از یک جهت مشیت مطلقه خب مطلق است، مطلق که تعین و تجلی نداره و از طرفی تمام عالم صورت مشیت مطلقه الهیان، عالم صورت خواست خداست. بعد ظرافی از آیه الله و نور و سماوات و الارض و مطرح کردن که عالم چه وجه غیبیش که سماوات باشه، چه وجه شهودیش که عرض باشه، همه وجودشون و نورشون خود حضرت الله هست. الله و نور، وجود، ظهور آسمان و زمین است. یعنی پس هر ظهوری که در این عالم هست الله هست. این از نکات ظریفی است که حالا در بحثای بعدی خودش نشون میده. حضرت امام در اینجا روشن می‌فرمان که پس عالم رو به این اعتبار چه وجه غیبی چه وجه شهودی مشیت الهی ببین. عالم صورت مشیت الهی است. در نور نه یه پرانتز، در واقع نور نه عمده نور هشته که بعد به نور ده بحث وصل میشه. در نور دو خواستن بگن که خب حالا نگاه حکیم با نگاه عارف بعضن به ظاهر مختلف است، ولی حرف یکیه. حکیم میاد اون وجهه تنزیهی، اون وجه مطلق حضرت رب العالمین رو در نظر میگیره و عملا خیلی نگاهی به وجه مشیت و مظاهر اینا نداره. شما هیچ وقت توی مباحث حکیمانه جناب صدرا میبینین مشیت و بحث مشیت رو نمیتونه بابش رو باز کنه، چون جنس بحث حکمت، جنس مشیت به معنای این که اراده الهی در وجوه مخلوقات حالا ظهور کرده است و به عنوان مشیت الهی، نه ملا صدرا تو اینجا قدم نمیزنه. بقیه که خیلی به اصطلاح سلبتر و سختتر هستن، ولی بالاخره حرف حکیم چیه؟ حرف حکیم نظر به اون وجه اطلاق و اون که کثرت در وحدت مستهلکه میکنه، بیشتر اون وجه ها نگاه میکنه، وجه تنزیهی به اصطلاح. خب ولی مگه عارفم اینو منکره؟ عارفم که منکر نیست که بالاخره این مشیت وجه اراده الهی است. اراده الهی ذات الهی، اراده جز ذات الهی است، پس این مشیت مستهلک است در ذات. خب طوری نیست، اما عارف یه حرفی دارد که از این نمیشه گذشت به راحتی. یه خب حالا این مشیت در مقام ذات، در مقام احدیت که جز احد نیست، هیچ چیزی دیگه هم نمیتونه باشد، اصلا نفس مشیت هم اونجا نیست، چون مشیت اسم است، مقام اسم در مقام احدیت نیست. پس این مشیت جاش کجاست جز این که تمام عالم رو صورت مشیت الهی بگیریم؟ حضرت امام در این نور نه که بحث شد میخواد همین را بگن که اگه یادتون باشه صفحه 89 یه پاراگراف به آخر مونده، جمع حرفشون است: و وجود از کنه وجود و ذات خود به ذاتهی حکمی ندارد، بنابراین بر حکیم متعله فرض است که تعینات را در حضرت احدیت مستهلک ساخته و تنها با یک چشم به هستی ننگرند. یه قبوله شما تعینات را، این کسرت ها را در اون عالم احدی مستهلک بدون، اونجا فقط حق است، اینا نیست، اما با یه چشم ننگر که حق را از خلق منزه بدونی. بگو این مخلوقات هیچ ربطی به حق نداره، نه، اینا صورت مشیت الهی هست و عکسش. همانطور که بر عارف مشاهدگر نیز فرض است که به کسرات توجه نموده و او نیز به یک چشم به تعینات ننگرد که این تعینات رو مظهر حق بدونه، ولی غافل باشد از این که بالاخره این کسرت ها در اون وحدت مستهلکن، اینا حقیان که در عین اون حقیقت وحدانی حقن که بعدنم بحثش میشه. به هر صورت حرف امام باز تو این نور نو این نکته هست که جمع اینا بسیار کار مشکلی است، کمر میشکنه. اشاره کردن به سخن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که حضرت فرمودن شیبتنی صورت و هود، میگن علت این که حضرت فرمودن صورت هود کمرم را شکست، چون در سوره هود هست که فاستقم کما امرت، ما به تو یه دستوری دادیم، دستور دادیم که حق را در خلق و خلق را در حق ببین، و این خیلی مشکله که آدم بتونه به جایی از حضور برسه که این کسرت را، این مشیت را منکر نشد، عالم را صورت مشیت الهی ببینه، ولی این مشیت را در عین اینکه اراده الهی است و به یه معنا مطلق است در عین کسرت ببینه. خب شما عالم را مشیت الهی بگیری، مشیت که یک حقیقت است، پس این کسرت ها چی میشه؟ بگم این کسرت ها صورت مشیت. خب حالا اگه این کسرت ها صورت مشیت الهی است، چطوری نگاه کنیم که همه عالم را در عین کسرت مشیت الهی ببینیم؟ مشیت هم که مطلقه، به چه معنا مطلق است؟ به همون بحثی که شد که اولین تعین است، اولین تعین به اعتبار اولیتش هیچ کسرتی نداره، از اون طرف هم تمام عالم صورت تعینات، صورت مشیت الهی است. می‌فرماد این کار بسیار سنگین است. من باز متن از اینجاش میخونم، پاراگراف دوم صفحه 90 سطر سوم: پس از حق شایسته رهبری و حقیقت سزاوار تصدیق پیروی کن، فاستقم کما امرت، یه دستوری ما به تو دادیم، اینا باید بتونی تصدیق کنی، این نوع حضور حضرت حقا، و آن این که حضرت مشیت مطلق مستهلک در ذاتی است. خب این مشیت کجاست؟ مشیت مگه یه اسم نیست؟ اسما در کجا مستهلکن؟ در مقام احدیت. پس این مشیت با همه این کسراتش، پس این مشیت و آن این که حضرت مشیت مطلق مستهلک در ذاتی است که آن، که آن ذات سایه اسم از سایه الله اعظم و حجاب اقرب اکرم و ظهور اول و نور اتم اوست. یعنی حالا همین مشیت که مستهلک در اون ذات است در عالم جلوه کرده است، سایه اون حقیقت تمام عالم رو گرفته است. حالا ما چطوری ببینیم که در عین اینکه تمام این عالم صورت اون مشیت است، این مشیت یک حقیقت واحد است؟ نمیدونم لیوان و چوب و درخت و اینا وجه اصیلی برای ما پیدا نکنم. از حیث حقیقت در ذات احدیت مستهلک چی؟ همه این مخلوقات، حتی خود مشیت در ذات احدی مستهلک و به سوی عالم پایین و بیابانهای تاریک نازل شده است. و این مشیت همان مقام الوهیت حق اول در آسمانهای بالا و زمینهای پایین است. مقام الوهیت حق اول یعنی همون حق که اول است در این اینکه آخر است، که حالا انشاءالله بحث میشه، در تمام عالم حق اول در صحنه هست یا نیست؟ میگه این مشیت صورت همون حق اول است. کجا هست؟ همه جا هست، همه عالم صورت مشیت حق است. و این مشیت همون مقام الوهیت حق اول در آسمان‌های بالا و زمین‌های پایین است که به نفسهی هیچ حکمی نداشته. چرا؟ چون خودش در مقام خودش که مستهلک است، در مقام احدیت، در مقام احدیت که هیچی نیست جز احدی، حتی بلکه اصلا نفسیتی ندارد. اونجا که نمیشه تشخصی برای مخلوق باشد، اونجا فقط حق است که حق است. این تذکری بود که دادند و فرمودند که کمکتون میکنه. اگر نگرش دارید این جمع و هی تکرار، حالا من حس کردم بازم طور نیست تکرار کنم، تکرار کردم، اگه نه بحثش تا حدی شد. در نور ده یه بابی رو باز میکنن که این خیلی به دردمون میخوره اگر که درست بفهمیم. حالا کار میبرد اما ارزشش خیلی زیاد است. حضرت امام میفرماند که بیا یه فکری بکن، یه مقایسه‌ای بکن در فاعلیت و فعل در عوالم. شما میدونید که در این عالمی که من و شما هستیم، عالم ماده، فاعل، مثلا فاعل رو بگیرید آتش، خب این آتش فعلش چیه؟ مثلا این آب رو گرم میکنه. در عالم ماده نسبت بین فاعل و فعل اولا دوگانگی است. فاعل یه چیزی است، فعل یه چیزی. ثانیاً برقرار نمیشد الا اینکه مکان مطرح باشه. خب باید آتش یه جا باشه، آب یه جا باشه، این آب و آتش به هم نزدیک. ثالثاً وضعی باید وسط باشه. این آتش بذاریم این ور اتاق، آب بذاریم اون وقت، نمیشه که. نسبت وضع و جایگاه خاصی باید بین آتش و آب باشه. خب حالا اینا در عالم ماده، عالم حیولا، میبینید که نسبت فاعل و فعل اینجوریست. خب حالا بیاین در عالم مجرداتی که نه مکان معنی میده، نه شکل معنی میده، نه این چیز، نه وضع معنی میده، حالا تو این عالم بازم فاعل و فعل داریم دیگه. شما تعقل میکنید به عنوان فاعل، بعد فعل این عقلتون چیست؟ کشف حقایق، کشف سنن. یعنی ان در نزد شما به عنوان فاعل مجرد فعلتون چیه؟ فعلتون اون معانی، اون چیزاست که براتون پیش اومده. در صورتی که نه مکان معنی میده، نه زمان معنی میده، نه جا معنا میده. خب حالا از این میخواد چه نتیجه بگیره؟ میگه ببین، هرچه به عالم بالا تر بیای، فاعل و فعل تو هم میرن، در هم میرن، یکی میشن، عینیت به وجود میاد یواش یواش. یعنی الان شما تازه، حالا این مثال که زدیم مرد عالم مجردات و عالم عقل بود که چی شد دیگه، فاعل و فعل از دوگانگی در اومدن. حالا شما حساب کن نسبت خدا به عنوان مجرد مطلق و فعل خدا، اونجا دیگه اصلا قابل تصورم نیست که چقدر یگانگی عجیبی پیش میاد. خب اگه اینجور است، خب فعل خدا از خدا جدا میشه یا نمیشه؟ خیلی دقت کنید، مرد الهی اینجا خیلی کار اساسی که تا اینجا رو با ما اومدید که پس وقتی فاعل مجرد باشه بین فاعل و فعل دوگانگی نیست، وقتی مجرد مطلق باشه هیچ نحوه دوگانگی دیگه معنا نمیده. حالا اگه فاعلی به نام الله فعلی را ایجاد کرد، این فعل همون فاعل است یا غیر فاعل است؟ حرف تموم شد. خیلی حرف حسابی است، نور ده نوریه برای خودش. با هم بخونیم: اکنون شایسته است که با گشودن حجاب به زبان خردمندان از اهل سلوک علمی به اصل حقیقت اشاره کنیم. میخواد یواش یواش بحث چی نور هشت را شروع کنیم. اونجا مگه نگفت که عالم مشیت الهی هست؟ و بعدم اشاره کرد به آیه الله و نور و سماوات و الارض که تمام غیب و شهود عالم خود الله هست. حالا میگه میخواییم به زبان حکما که علت و معلول رو بحث کنن، چون عرفا که خیلی جلوتر میرن، میگه با زبان حکما میخواییم با شما حرف بزنیم. اکنون شاید با گشودن حجاب، این روش امام را ول نکن. ببینین همین حالا هم که میخواد با زبان عرف و حرف بزنند اصطلاح به کار ببره، دا شما را بفرستد که آقا ابن سینا را باید میخوندی تا حرف من را بفهمی، این کار را نمیکن. این روش این مرد الهی اینه که امروز ما را با تاریخ حیات معنوی ما آشنا کنید، حواله نمیدید به کتاب و درسای گذشته. حالا میبینیم با اینکه داره فنی ترین بحثا میکنه، تا آخر با من بیان. من نظرم از که این بحثا را عادی ترین آدمام اگه آمادگی روحی داشته باشن میفهمن. بله البته بعضی عادت به تفکر فلسفی دارن، اینا از ما با تفکر فلسفی سوال میکنن، خب ما هم جوابش نمیدیم. ولی لازم نبود با تفکر فلسفی سوال کنه، خودش تقصیر کار است که هنوز از تفکر فلسفیش عبور نمیکنه. خب ما هم جواب میدیم، اما نیاز نیست متن رو با هم بخونیم. میفرماد که زیرا طریقه ایشان، یعنی طریقه خردمندان منظور حکماست، برای عموم مخاطبین آسان تر است، هر چند طریقه اهل الله به ثواب و درستی نزدیکتر از، زیرا ایشان نقاب را از چهره حقیقت بر کنار می‌زنند که بحثش حالا اینجا نیست. پس می‌گوییم از آنجا که خداوند متعال در نهایت تقدس، تقدس یعنی چه؟ یعنی بدون هیچ محدودیت و حدی و دوری از اوضاع و جهات، خدا که وضع و مکان و جهت و اینا نداره، و کمال تنزه، یعنی نهایت تنزه از هر محدودیتی، میگه خدا مگه اینجور نیست؟ و کمال و نهایت تنزه از مکان و موجودات مکانی و نهایت برتری از زمان و زماندارهاست، بنابراین نسبت او با فعلش مانند نسبت دیگر فاعلها و فعلهایش نخواهد بود. معلوم شد چرا که فاعل‌های دیگر، هر فاعلی در هر جا در قید ماهیت و اسیر بنده تعین است. هر فعلی، آقا من میخوام این آبا بریزم اینجا رو خیسش کنم، اولا باید یه آبی باشه، محدودیتی ماهیتی باشه، باید یه جایی باشه که بریزم، و مقام ماهیت و ذاتیت آن فاعل موجب غیریت او با اثر و فعلش میگردد. مگه نه؟ وقتی این آب بریزیم اینجا، اثر خیسی با این آب دوتا میشه دیگه، موجب غیریت او با اثر و فعلش. پس فاعل های غیر واجب به حسب مقام ذاتشان که عبارت از تعین و ماهیت هست، ذاتن از فعل و اثر خود جدا هستن. همه دون میفهمید. و حقیقت آنها از چیزی که اثر در آن واقع شده منعزل و جداست. یعنی حقیقت این آب از اون جایی که تر شده جداست، منعزل است، جداست. همیشه تو عالم ماده این جوریست دیگه. هرچند این فاعل ها نیز دارای مراتب متفاوتی و نورانیت و کمال و درجات مختلفی است. مثلا مثال نور میزنیم، این نور که اونجا را روشن میکنه درست است دوگانه است آخرش اون نور با اونجا، اما اونقدر دوگانه نیست که این آتش و آب جداست. در هر صورت دوگانه است با تفاوت درجات. پس فاعل های عالم ملک و طبیعت چون تحت حکومت ابعاد مکانی و حاکمیت جهات امکانی قرار دارند و اسیر در بند حیولا و حیولانی ها بوده و به قیدهای ماده و مادیات و به زنجیره های زمان و حرکات بسته اند، آثارشان از نظر وضع از آنها منعزل و مجزاست. یعنی اثرشون از نظر مکانی با خودشون چیه؟ جداست. این با پس بالاترین جدایی بین فعل و بین فاعل و فعل در کجاست؟ در عالم ماده است. و از حیث مکان از آنها منفصل الهویه هستند. یعنی این لیوان با این تریکه اینجا شده است، این آب با اون، یعنی نه اون حرارت با اون گرما، خب معلومه است اثرشون از اون اصلش جداست، منفصل الهویه. که این بالاترین مراتب عزل و انفصال است و این امر به سبب امتزاج وجود ایشان با عدم و دوریشان از ساحت قدس ملک اعلی است. یه قاعده. پس عالم ماده به جهت اینکه پایین ترین درجه وجود است و از عالم بالا خیلی فاصله داره، فعل فاعل در عالم ماده با خود فاعل جداست. خیلی روشن شد تا اینجا، ولی ببینید چقدر قشنگ حالا نتیجه میگیرم. اما موجودات عالم عقل و مقام تجرد و جایگاه انس و سرزمین تفرد به سبب دوریشان از آن پوسته ها، یعنی پوسته های عالم ماده، و نزدیکیشان به عالم نور، بلکه به دلیل اینکه خود از اصل نور و بلکه نورن، عالم مجردات اینجوری هن دیگه، میگه از عالم ماده خیلی فاصله دارن، نورانی هن. میگه به جهت این و نیز به سبب محو جهات امکانیشان در وجوب احدی و جبران نقصان ماهیتشان به وجود سرمدی، و به همین دلیل به ظرفی که در آنن عالم ماده عالم جبروت میگویند، میگه به سبب اینا عالم مجردات اینجوری نیستن. حالا تو این وسط یه نکته هم گفتم، اصلا ایشون میفرمایند آقا چرا میگن عالم جبروت؟ عالم ماده داریم، عالم جبروت. میگن برای اینکه نقصای عالم ماده درش جبران شده است. میگه خب پس موجودات در عالم جبروت چطورین؟ به سبب جبران نقص و دورافکندن امکان آنها از داشتن وضع با منفعل خود، یعنی با فعل خود مبرا هستن. روشن شد. میگه پس عالم مجردات به جهت اینکه این نقصای امکانی را نداره، این ضعفای عالم ماده را نداره، چطوری است؟ وضع بین فاعل و فعل نیست، مبرا هستن. و از جهت های این جهان پست، به دورن، یعنی این جهتها و قسمتها و نسبتها و مکانها را ندارن. از پیشینیان به درستی نقل شده که عالم عقلی همه در همه است. خیلی حرف خوبیه. متن عربیش اینه: ان العالم العقلی کان کلها فی الکل. عالم عقلی مثل مثال که زدم، شما وقتی تعقل میکنید نسبت به سنن عالم، بعد حالا خودتون که تعقل کننده اید با اونی که تعقل میکنن تو همه، اینجور نیست که این طرفشو بگم عاقل، اون طرفشو بگم معقول. ما اصلا این حرفا نیست، تصور ممکنه بکنیم ولی واقعیت که اینجور نیست. من اینجور نیست که تعقلم، عقل من یا خود من که عاقلم با اون چیزی که تعقل میکنم دوتا باشه. ممکنه تو ذهنتون تصور کنید ولی واقعیت خودتون عاقلی. یعنی مثلا اینجور است که حالا که شما تعقل کردین، سنن عالم را متوجه شدید، حالا یه تیکه به تو اضافه شد، کم شد، حرف خودمم، خودی خودمم، به قول ملا صدرا شدت وجود پیدا میکنی، همونه که قبلا هم داشتید، بسیط الحقیقت کل الاشیا. حضرت الله حالا نمونه، مگه حضرت الله بسیط الحقیقه نیست؟ یک حقیقت است، همه اشیاست بدون اینکه هیچ کدوم از اون اشیا باشه. بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها، قبلا بحث شده الحمدلله. از پیشینیان به درستی نقل شده که عالم عقلی همه در همه است و هیچ پرده‌ای میانه آنها آویخته نشده و هیچ یک نسبت به دیگری یا نسبت به غیر آن وضعی ندارد. که مثلا بگم که این تکه سنت های الهی است که من فکر میکنم این تکه خودم هستم، میگه اینجور نیست. این در حالی است که همچنان نقطه سیاه امکان بر رخسار او خورده و فقر ذاتی بر جبینش آشکار است. چرا؟ عالم امکان، حتی عالم امکان غیب و معنوی، آخرش ذاتش امکانه دیگه. میگه با همه اینا که در مقام امکان است، دیگه شما در عالم مجردات و عالم جبروت دوگانگی بین فاعل و فعل نمیبینید. اکنون که وضعیت عالم عقلی با وجود امکان ذاتی چنین باشد، پس ببین که حق مبدع وجود که از هر تعین و کثرت و جهتی منزه بوده و از هر ماهیت و جهت و غیریتی مبراست چگونه خواهد بود؟ در چی؟ در فعل و فاعل. اصلا دیگه هیچ دوگانگی نیست. خب وقتی هیچ دوگانگی نیست، فاعل و فعل که دوتا نباشه، فعل همون فاعل است. دیگه از این بهتر حرف زدن میاره آدما، میاره آدما. هیچ هم به زحمت نیستید اگه شما بحثا فقط درست نگاه کنید. تو واقعا تو این بحثا باید مواظب باشید چیزایی دیگه قاطی نشه. آقا مسئله به این روشنی دارید، خودت رو به خودت وسیله نگاه کردن به عالم قرار میده. میخونیم با هم: پس خدای متعال ظاهر است به ظهور اشیاء. دیگه از این بهتر هست؟ چرا؟ خب برای این که حالا فاعل کیه اینجا؟ خدا. فعل چیه؟ اشیا. فاعل که خداست، اشیا که فعل خداست، دوتان یا یکی؟ دوتا نمیشه باشه. ولیکن نمثل ظهور اجسام به واسطه نورهای حسی و نمثل ظهور چیزی به چیز دیگر، و خداوند در اشیا نهان است، لکن نمانند نهان بودن چیزی در چیز دیگر. خب وقتی که پس اون چه ظاهر است حق است، خب حالا اون چه هم که باطن است حق است، چون که این ظاهر ظاهره چیه؟ ظاهره یه باطنه دیگه، اوست که خلق کرده است. درسته که فعل او اوست، ولی او که فقط فعلش نیست. درسته که الله نور و سماوات و الارض است، یعنی وجود آسمان زمان زمین الله هست، تمام مخلوقات صورت مشیت الله هست، ولی این مخلوقات که الله نیستن، باطنیست که ظاهر شده است. ظاهر همو اوست، ولی نه این که او فقط ظاهر است. هو الاول و الاخر. و ولی با وجود ها، ولی با این وجود ظهور خداوند به وسیله اشیا از ظهور هر ظاهری شدیدتر. آفرین. چرا؟ چون او فقط در صحنه است. پس حالا اگه خلق کنه، خلق کنه یعنی چی؟ یعنی ظاهر کنه. خب وقتی ظاهر کنه تماماً اوست که اومده است در صحنه، پس حالا فقط او ظاهر است. ظهور مطلق مگه مال اون نیست؟ خب حالا هرچی هم که ظاهر است به ظهور مطلق است، پس او از همه ظهورها بیشتر ظاهر است. برگردیم دوباره از اول بحثا تکرار کنیم. طور نیست، یه بار دیگه هم عرض کردم، ابن سینا میفرماد بارها باید این روحی سیر کنه بره بالا، برگرده دوباره را یادش میره، دوباره سیر کنه. مثلا شما که برهان صدیقین اول کار میکردین، هی دوباره باید تکرار میکردین، چهار بار پنج بار درس بدین، اما بعد از مدتی که دیگه مثل اول هی مقدمه نمیچیدین دو تصور کنید و بعد تصدیق کنید، تصور دو اینه تصدیق دو میشد. همین که میگفتین برهان صدیقین، تمام اون چیزی که یه زمانی مقدمه بود، مقدمه در مقدمه، فعل حال ما ظهور میکرد. اینجا هم همینطور، این تکرارها خیلی مؤثر است، برای که نفس هی سیر میکنه به عالم معنا، برمیگرده پیش خودش تا یه نحوه اتحادی پیش میاد. همین که تصور کنه خودش رو، خودش رو در اون عالم کامل تصور میکنه. خب والا امیدوارم که پس دیگه اینجا متوجه باشید که وقتی دوگانگی بین فعل و فاعل نیست، وقتی فعل ظاهر شد کی در صحنه است؟ فاعل در صحنه است. خب حالا اگر که فعل ظاهر شد، فعلم که همون چیه؟ فاعل است. حالا پس این ظهور به عالی ترین شکل مال کی میشه؟ مال فاعل میشه. پس اوست که فقط ظاهر است. به اینجا میخواییم برسیم دیگه. بله، ولی با این وجود ظهور خداوند به وسیله اشیا از ظهور هر ظاهری شدیدتر و نهان بودن آن هم، او هم در اشیا از نهان بودن هر امری نهانی یه تمام، از امر نهانی تمام تر است و خداوند متعال در عین ظهور نهان است و در عین بطون ظاهر است، چنانچه سید و مولای من حضرت قائم صلوات الله علیه و علی آبائه در توقیعی که از ناحیه شیخ بزرگوار هست، این تو مفاتیح هست اگر نگاه کنید، در اعمال ماه رجب این بحث هست که به حمدالله ما هم 5-6 جلسه روی این دعا به لطف الهی بحث گذاشتیم، البته در حد ظرفیت اون جلسه، این تیکه رو اونجا میخونید: یا باطنن فی ظهوره و یا ظاهرن فی بطونه و مکنونه. یعنی خیلی حرفش این، ما چقدر مقدمه چیدیم و چقدر شما آماده اید. حالا امام اینجوری راحت میارن به صحنه اینا، این معلومه است که امام میزنن تیر را به نقطه اصلی. روش ائمه و پیامبرا اینجوریه با، نمیان مقدمه بچینن، میان حرف حقا میگن، طرف را به تلاطم میندازن که خودش هی بکشد عقب تا حق بر قلبش ظهور کنه، تا این منیتاش کم میشه. حساب کنیم برسید به اینجا که نگاه کنید، برسید به اینجا که نگاه به حق کنید، بگون یا باطنن فی ظهوره، یعنی همون که در ظاهری کی ظاهره؟ او. چرا؟ خب برای اینکه فعلش از خودش جدا نیست دیگه. حالا ظهور کرده است، در چی ظهور کرده است؟ در مخلوقات ظهور کرده است. مخلوقات مگه فعلش نیستن؟ از فعلش که جدا نیست، پس کی اومد تو صحنه؟ خودش اومد. یا خب حالا خودش اومد، حالا خودش کو؟ او باطن است، یعنی تماما اوست که حالا با فعلش اومد و ظاهر شد، پس باطنیست در عین ظهورش. و ادامه: و ظاهرن فی بطونهی و مکنونه. خب حالا عکسش کن، کی در صحنه است؟ او در صحنه است، از فعلش جدا نیست. خب حالا چی میبینی؟ چی میبینی؟ جز اون نمیبینی؟ درخت سیب و گلابی که خدا نشد که. همین که اوس به فعلش پنهان است در فعلش، پنهانه پنهان. حالا بعد یه مثالی بزنیم، بد نیست همین، حالا بد نیست بگم. ببینید شما حرف که میزنید، بازدم که دارید، صوت، صوت همین بازدمه دیگه. یعنی من همطور که برمیگرده نفسم تو دهنم میپیچونم، صوت و لفظ میشه. شما چند نوع لحجه تو این دنیا دارید، چند نوع زبان دارید، اصلا میشه حساب کرد؟ همه اینا هیچی نیست جز یه بازدم. خب حالا این با تمام این الفاظ و لحجه ها یه حقیقت داره به نام یه بازدم. حالا این بازدم، همه این الفاظ مگه صورت همون بازدم نیست؟ ظهور همون بازدمه. حالا کو بازدم؟ نیست، پنهان است در کجا؟ در همین الفاظ. این الفاظ چی هست؟ همون بازدمه. بازدم کو؟ نیست. کو؟ خب نیستی آقا، بازدم که یه حقیقت وحدانی است. اینا که کثیرن، این الفاظ و لهجه ها که این همه کثیرن. حالا اینا مثال است، حیف این مثال رو بزنیم، برای اینکه خود موضوع بیشتر باید مد نظر باشه. حالا برای اینکه اینجوری یخته هر نشه، وقت از محی الدین یه مثال میذارن. این جناب حکیم ترمذی که به این معنا میشه گفت استاد محی الدین هم باشد، یا حالا بالاتر از این حرفا، ایشون اومده است یه کاری کرده است، اومده است یه تعداد سوال در آورده است، میگه هر کس تونست این سوالا رو جواب بده عارف است، بقیه هم هر که هر ادعای داره بی خود میگه. یکی از این سوال همینه که میگه که اگه کسی تونست بفهمه بر بتونه بگه که یعنی چه که حضرت حق در عین ظهور باطن است، در عین باطن ظاهر است، این یک کلمه از عرفان داره. محی الدین از اوناست که میگه بله من میتونم جواب به سوالای حکیم ترمذی رو بدم، یکیش همینه. میگه اما آنچه مقتضای معرفت ذوقی است حق ظاهر است. خیلی حرفش عالیه. میگه اگه کسی اهل دل است، اهل شهود است، اهل فکر، این بحثا نیست، این اونچه که براش پیدا میشه حق ظاهر است، حق را در ظهور میبینه. به زبانی خودمون فعل حق همون حق است. میگه اما آنچه مقتضای معرفت ذوقی است حق ظاهر است. یعنی اگه شما حق را در عالم ندیدی، فعل او را از او جدا دیدی، تو نه مقتضای به اصطلاح سلوک ذوقی نیستی، از همان حس که باطن است. هنرش اینجا با میگه نه اینکه حق ظاهر مثلا اثر حق است، جلوه حق است، میگه نه حق است به تمام معنا. حالا در نور 11 امام قوقا میکنن، اگر ما این نور 10 را درست بگیریم، نور 11 خیلی برای ما حرف داره، خیلی حرف داره. پس در نور 10 شد چی؟ میگه اما آنچه مقتضای معرفت ذوقی است حق ظاهر است، از همان حیث که باطن است. چرا؟ برای اینکه اونچه که در عالم اومده است فعلی است که از فاعل جداست یا جدا نیست؟ خب جدا نیست، فاعلم که در صحنه نیست، فعل هست در صحنه، پس کو فاعل؟ باطن است. کی حجابش شده است؟ کی همون که ظاهر، ظاهرش حجاب باطنه شده است. حالا ظاهرش چیه؟ همون خودشه. ببین چی تو شد؟ چی کار کنیم دست این عقل؟ این عقل نمیذاره ما زندگی کنیم، دوره میخواد فضولی کنه، ما نمیتونیم کارمون رو انجام بدیم. حالا بخونیم این خود امام بنده خدا چطوری گیر افتاده. باطن است و از همان حیث که باطن است، و باطن است از همان حیث که ظاهر است، و اول است از همان حیث که آخر است، و آخر است از همان حیث که اول است. وقتی امام چی میگه؟ و البته این مقامی است که به سبب ناتوانی ادراک، خیلی مهمه. یعنی اگه بخوای فکر کنی مسئله میمونه برات. میگه البته این مقامی است که به سبب ناتوانی ادراک از آن به خدا پناه میبری. یعنی واقعا میگه خدای ما را از شر این فهممون نجات بده. گفتم اساتید میفرمودن علامه طباطبایی این آخر عمریه فهمیدن اگه از یه ذره ادراک و تعقلم راحت میشدیم چقدر خوب بود. اهل آیت الله جوادی میفرماد حفظه الله تعالی، میفرمودن این که شما توی مناجات شعبانی میخونین حجب نور، حجب نور همین عقل است. همین که اینقدر خوب ما را تا اینجا آورده است، یه جا دیگه باید گفت آقا برو خیر ببینه عقب مسئله روشن شد دیگه، حالا یکی تو چراغ بخواد خورشید پیدا کنه، خدا رحمت کنه شیخ شبستری را، آخه نمیشه که تو چه بابا خودش پیداست دیگه، چه کارش داری ذهی نادان که او خورشید تابان به نور شم جویا در بیابان. خیلی خطرناکه زارا. ما خدا را حالا تو این صحنه که فعلش عین خودش از خودش عین فعلش بخوایم فکر کنیم که حالا پس بالاخره خدا کو، به خدا پناه میبریم که گفتن چه نسبت خاک را با عالم پاک. و صلی الله علی محمد و آل محمد.